تو جان شب ای جان تو، انتظارم انتظارم روز و شب، جان روز و جان شب ای جان تو.
اگر علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
یادمان
استان یزد، دارالعباده ایران زمین، گنجینه شاهکارهای هنر و معماری ایران روزگاران اسلامی، قطب گردشگری کشور، رویشگاه اندیشمندان، بزرگان و علمای دینی بوده است. این همه بزرگی را تنها در یزد توان دید و جستجو کرد. شهری از یزد به سان ویترینی از یک موزه با نمایش یادمان‌های تاریخی خود به قدرت نمایی می‌پردازد. در این راستا منشاد نیز ویترینی از همین یادمان‌های بزرگ است. در شمار این یادمان‌ها می‌توان به مسجد جامع منشاد اشاره کرد. دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
یکی از آبادی‌ها و روستاهای بسیار مهم در مهریز، در نزدیکی مهریز، روستای منشا یا منشاد هست که به دلیل داشتن یک یادمان اسلامی بسیار در تاریخ یزد معروف هست. از شمار یادمان‌های اسلامی منشا یا منشاد باید به مسجد جامع آن اشاره کنیم که این مسجد در اصل برمیگرده به ساختش، به زمان ساختی که توسط شاه یحیی آل مظفر به سال 774 کنار برپا میکنه. هرچند از این اثر بسیار قدیمی آنچنان که باید معماری اصیلش بر جای نمانده، اما سه تا تکیه خیلی مهم که کتیبه چوبی هستن و مانند بسیاری از یادمانهای اسلامی از چوب توت ساخته شده به خط نسخ برای ما بر جای مونده. یکیشون قطعه ایش که دارای اندازه 1599 هست، بالای سردر ورودی در قسمت زنانه نصب هست و در اونجا خود در حقیقت تاریخ مهمی را این نوشته به ما میده. قطعه دیگریش که بیش از 2 در حدود 14 صدم سانت هست که از محل خودش خارج شده و در حقیقت در قسمتی که خادم مسجد میشینه قرار داره و معلوم میشه که این قطعات با قطعات دیگری وصل بوده و بعدها آسیب دیده جدا شده. و قطعه دیگری هم که باز هم نوشته های اسلامی بر روی اون هست و دارای یک تاریخ هست. از دیگر در حقیقت یادمان های روستای منشال باید به 3 تا قطعه لوح قبر که دارای خطوط نسخ هستن، نوشته های یادمانی هستن و قابل قیاس با نوشته های یادمانی گورستان لشکرگاه تزرجان هست اشاره بکنیم. هرچند که اینها هم بسیار آسیب دیده و ساییده شده نوشته هاش، ولی دارای ارزش فوق العاده ای در شناسنامه روستای منشال مهریز هست. دیگر یادمان‌هایی که در منطقه یزد می‌توانیم به آن اشاره کنیم، یادمان‌هایی است که روستای تیزنگ داره و به شکل‌های مختلفی در حقیقت این نام در تاریخ مرتبط با یزد آمده و در کاشی که منصوب هست به در مسجدی که متعلق به سده هشتم هست تیزنگ هم مکتوب شده. مهمترین یادمانی که در این روستا هست محراب کاشی این مسجد هست که در محراب مسجد ده که هر چند نوسازی شده دو تا کاشی نصب شده که یکیش گل بوته‌ای هست و شکل هنر مغولی را به نمایش می‌ذاره در کناری محراب واقع شده و دیگریش کاشی فیروزی رنگ در اندازه 30-35 سانتی متر هست که به خطی خاص تعلق داره و نوشته های اسلامی با یک نامی که نام علی ابن ابراهیم ابن علی تیزنگی با یک تاریخ کاملا مشخص بر روی آن آمده برای ما بر جای مانده است.
در روستای تیزنگ یا تیجنگ نیز یادمانی بسیار کهنسال بر جای مانده است. هرچند خود یادمان از بین رفته، اما مهمترین بخش این مسجد که کتیبه آن است، حکایت کهنسال بودن آن را به خوبی بیان می دارد. Thank you.
سرشمار دیگر یادمانهایی که بسیار شهره اما معروف به ویژه برای گروه یا هممیهنان زرتشتی ما هست، پیر یا پیرانگاه ناروکی یا پیر ناروکی هست که خود این ناروکی مزرعه است در حاشیه کو نزدیک به یه روستایی به نام سنی آباد و از مراکز مقدس برای زرتشتیان هست که در اونجا زیارتگاه‌هایی دارند و میتونیم اونو منسوب کنیم به نیمه دوم سده 13 که در اونجا زیارتگاه‌هایی برای آسایش و رفاه کسانی که به اینجا رفت و آمد کردند ساختند. درختان باغ‌های این منطقه هرچند خشک شده اما خود به خود یک پیشینه و تاریخی کهنسال را فریاد می‌دارند. مهمترین ویژگی که در این زیارتگاه به چشم می‌خوره، مانند بسیاری از زیارتگاه‌های مربوط به زرتشتیان، خدماتی است که در دوره قاجار به ویژه ناصرالدین شاه قاجار کرده. در اینجا یک نوشته سنگی نصب هست که میگه به نام ایزد بخشاینده مهربان دادگر در عهد دولت حضرت سلطان عادل و سلطان ناصرالدین شاه قاجار هست که میگه به این منطقه اومد و مانند دیگر این نوشته را در دیگر یادمانهای زرتشتی داریم که تصور کرده شاه قاجار بنا به باورهای رایج متعلق به دختر یا یکی از وابستگان یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی است و به خاطر خوشنودی روح در حقیقت این بانوی ایرانی که از نظر شاه قاجار دختر یزدگرد هست و با کمک در حقیقت زرتشتیانی که در اونجا بودن خدمت شایانی میکنه و دستور ساخت سازهایی داده و این نوشته که امروز برای ما بر جای هست گواه خدمت این شاه قاجار به این یادمان بزرگ زرتشتی است.
در شمار یادمانهای همپیوند با زرتشتیان یزد باید به پیر ناروکی اشاره کرد که خود گنجینه ای از داستانهای کهنسال است. این یادمان زرتشتی نیز چون دیگر یادمانهای زرتشتی یزد با آخرین پادشاه ساسانی گره خورده است. یادمان تاریخی پیر ناروکی یزد، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
با این وجود بر اساس این سنگ که گفته در زمان ناصرالدین شاه این خدمات شده، بیشتر این خدمت را ما مدیون شخصی به نام رستم در حقیقت پور خدا مراد هستیم که در این نوشته آمده. در این یادمان با شکوه زرتشتیان یک اسطوره و باوری هم آمده که دوباره این شخص که با عنوان زربانو نامش رفته گریخت، بعد شنید که حاکم عرب هم در یزد وضعیت خوبی نداره، ساقط شده، به سمت کوه فرار کرد اسیر نشه و از کوه خواست که او را پناه بده. کوه او را نپذیرفت و هنوز هم در نسل قدیم یزد مردم میرن با این کوه سنگ پرتاب میکنن به این دلیل که این شهبانو یا این شاهزادی ایرانی را نپذیرفت و این دختر راه خودش رو کج کرد و به سمت دیگری رفت که یک کوه دیگری بود و اونجا درخواست کرد که این کوه به او پناه بده و این کوه او را پذیرفت و به درون این کوه در حقیقت غیب شد. اما در هنگامی که به نزدیکی این کوهی که در اون غیب شده بود میرسید یک شخصی رو دید که سوار بر اسب وسایلی رو حمل کرد و به او گفت منو با اسبت به این کوه یا به سمت آبادی برسون. و اون شخص گفت من بار دارم نمیتونم. برنب این شخص به اون کوه پناهنده شد و کوه را در پناه خودش گرفت تا اینکه یک شخصی عالم و پاک در نزدیکی کوه رد میشد و اونجا خوابش بود، جایی که چشمه ای هست و این بانو به خواب او آمد و از این شخص بزرگ خواست که بر کنار این کوه برای او یادمانی بسازند تا مرکز زرتشتیان و عبادت و نذورات شود و این شخص بزرگ هم این مأموریت را به درستی به انجام رسانید. این یادمان در حقیقت مانند بسیاری از یادمان های زرتشتی برای حفظ خودش در هم تنیده است با اساطیر و باورهای ایرانی پایان روزگار ساسانی.
یادمان پیر ناروکی یزد، گنجینه اساطیر ایرانی.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان. کجا می روی ای رود؟ چرا موج می زنی دریا؟ چرا می تابی ای آفتاب؟ چرا سبز می شوی ای دانه به خواب رفته در دل خاک؟ این همه شیدای طبیعت به نگاه کیست که این گونه موزون و با طراوت به نظر می رسد؟ آیا انسان که خود مخلوق است و لبریز از تهاجم بی بدیل گناه و نهیب غرور، میتواند این گونه معمولی در پی علت بیافریند و نظم حاکم بر جهان را اینطور دیدنی به تصویر بکشد؟ آیا انسانی که گیج از تلاطم پیوسته و مدام مجهولی میابد میتواند این گونه نقش های زیبا بیافریند؟ به راستی که سجود و رکوع و بندگی تنها شایسته خداست که آفریننده آفرینشی زیبا و بی همتاست. پس چرا ای انسان، تو که دریا و رود و درخت و خورشید را مدام در سجده و سبحان الله میبینی، سر به خاک نمیگذاری و در کنار ساحل چشمهای لرزان به اشک نمی نشینی؟ یا چرا گاهی در نیمه راه صدای غفلتی تو را به خود میخواند و از راه رفته باز میگردی و شکیبایی ستارگان را لبریز میکنی از این همه فراموشی؟
لاابالی چه کند دفتر دانایی را؟ لاابالی چه کند دفتر دانایی را؟ طاقت وعظ نباشد سر سودایی را.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
قول تو با آتش اگر جمع کند، نتواند که کند عشق و شکیبایی را. عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست؟ یا غم دوست خورد یا غم رسوایی را. بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس، حد همین است سخندانی و زیبایی را. خداوند در قرآن به موارد متعددی سوگند یاد کرده که شاید این موارد در ابتدا از دید انسان موارد ارجمندی نباشند که شایستگی سوگند یاد کردن رو داشته باشند، اما در قرآن این سوگندها وجود داره و همه اینها انسان رو به تأمل وادار میکنه و نگرش انسان رو نسبت به جهان هستی تغییر میده. از جمله این موارد سوره تین هست. بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون و تور سینین و هاذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سوگند به انجیر و سوگند به زیتون و تور سینین و این شهر امن و امان. به راستی ما انسان را در بهترین شکل آفریدیم. این سوره، سوره تین، یک سوره مکی هست که بر محور آفرینش زیبای انسان و مراحل تکامل و انحطاط او دور میزنه. مفسران درباره این که منظور سوگند قرآن به همین دو میوه معروف هست یا چیز دیگری، موارد مختلف و نظرات مختلفی رو مطرح کردند. برخی از مفسران این سوگند رو و نام بردن از این دو میوه رو در واقع در معنای حقیقی و واقعی به شمار میارن و معتقدند که در اینجا سوگند به همین دو میوه معروف هست که خواص غذایی و درمانی فوق‌العاده دارن و همه میدونیم که هم انجیر و هم زیتون بسیار پربرکت هستند، بسیار پرفایده هستند. تعداد دیگر از مفسران معتقدند که منظور دو کوهی هست که شهر دمشق و بیت المقدس بر اونها قرار گرفتند، چرا که این دو محل سرزمین قیام و ظهور بسیاری از پیامبران بزرگ خداوند هست و این منطقه و این سرزمین سرزمین بسیار خاص هست که در واقع در طول تاریخ بشریت ما جایی رو مشابه این سرزمین ندیدیم و سراغ نداریم. بعضی هم از مفسرین نظرشون این هست که نامگذاری این دو کوه به نام تین و زیتون به خاطر این هست که بر یکی از اونها درخت انجیر رشد میکنه و پوشش گیاهیش درخت انجیر هست و بر دیگری درخت زیتون رشد میکنه. همچنین نظرات دیگری وجود داره، یک عده‌ای تین انجیر رو اشاره به دوران زندگی حضرت آدم دونستن، چرا که گفتن لباسی که آدم و حوا در بهشت پوشیدن از برگ انجیر بوده. زیتون رو هم برخی اشاره به روزگار حضرت نوح علیه السلام میدونن، چرا که در آخرین مراحل طوفان ذکر شده که حضرت نوح کبوتری رو رها کردن تا درباره پیدا شدن خشکی از زیر خاک اطلاعاتی به دست بیاره و جستجو کنه خشکی رو، و این کبوتر با یک شاخه زیتون برمیگرده به نزد حضرت نوح که این شاخه زیتون نشانه پایان طوفان بوده و به این ترتیب زیتون نماد صلح و امنیت هم به شمار میره. اما این نظرات مختلف که هر کدومشون استوار هستن بر استدلال‌های و در واقع مفسرانی با تفکر و تأمل این موارد رو مطرح کردن، حتی اگه اینها رو هم در نظر نگیریم و به خود درخت انجیر و درخت زیتون یا میوه انجیر و زیتون هم مرتبط بدونیم این سوگندها رو، باز هم به این دلیل که هر چیزی که آفریده خداوند باشه، مخلوق خداوند، ارزش این رو داره که به این دلیل که نمایشگر بزرگی خداوند هست ما رو به یاد این قدرت و حکمت برتر میندازه، ارزش سوگند خوردن رو داره و ما در قرآن این سوگندهای ناب و این سوگندهای بدیع رو زیاد داریم.
انتظار گمشده‌ای در دلش جوانه می‌زد. رد مهربان نیروی را از دورها حس می‌کرد. خاک با ترنم دوستان ترین و مادران ترین نوازش‌ها دانه را در خود می فشرد و برای آخرین بار به آنچه از دلش رویده بود نگاه می کرد. دیگر چیزی نمانده بود. خاک و دانه هر دو در استراب لحظه اینو زنده می شدند. خاک آخرین کار را به دانه گفت و آغوش خود را باز کرد تا دانه رها شده سر از دامن خاک بردارد. به جایی می روی که سراسر نور و نسیم است، بدان و آگاه باش زندگی تو در سایه محبت خداست که شکل سبز شدن و رویدن به خود گرفته است. بدان که اگر او نمی خواست هیچ نیروی توان رویاندن تو را نداشت و هیچ کس نمی توانست از تو ذره کوچک درختی تنومند بسازد. وقتی سر از خاک برداشتی، هر لحظه و هر روز به آسمان نزدیکتر می شوی تا اینکه از بوته های گل و خیلی از درختچه ها بزرگتر می شوی. به آنجا رسیدی که بالاترین حد توست. آنجا مراقب خودت باش. مبادا غرور شاخه های جوانت را در سرکشی و ناشکری سرآمد کند. مراقب باش که راه بندگی جز تواضع و فروتنی نیست. شاید خطایی تو را دوباره همنشین خاک کند. وقتی طوفان خشم به تو نزدیک شد، مطمئن باش که من هم دیگر نمی توانم ریشه هایت را حفظ کنم. بدان و آگاه باش همان نیرویی که به تو قدرت بالیدن داده می تواند تو را از هستی به نیستی برساند. و ناگهان نوری در مرده خاک دمید و جوانی از دل آن روید. چشمهای ساقه نورسته در برابر آفتاب و نور و نسیم به زانو در آمد. حس کرد دنیایی که خاک برایش به تصویر کشیده بود در برابر آنچه می‌بیند بسیار کوچکتر است. احساس کرد این همه لطف و مهربانی خداوند در خور هزاران سجده و قنوت است، نه کفران و ناسپاسی که خاک او را از آن برحذر خواسته بود. شکر و سپاس مخصوص خدایی است که منزه و پاک است و آفریننده همه نیکی ها.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام